بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. مرحوم آقای اصفهانی در دفاع از فرمایشات مرحوم آقای آخوند یه مطلبی دارن که مثل بسیاری از فرمایشات دیگر آقای اصفهانی دقیق و قابل تأمله. ایشون یادمون باشه مرحوم آقای آخوند می‌فرمودن که این معانی که برای صیغه امر مطرح شده اینها هیچ کدومش معنای صیغه امر نیست، بلکه اینها دوائی هست، انگیزه هست. توضیح دادیم که مرحوم آقای آخوند معتقد امر در معنای خودش، یعنی در تعبیر ایشون طلب انشائی استعمال شده، منتها ما گاهی اوقات طلب انشائی میکنیم تا واقعا فرد منبعث شه، گاهی طلب انشائی میکنیم برای اینکه اون فرد بلند شه این کارو بکنه بخندی، گاهی طلب انشائی میکنیم برای اینکه اون فرد بفهمه که نمیتونه. پس طلب انشائی در معنا همیشه متعلق معنوی امره، همیشه معنای امره، منتها انگیزه های ما فرق میکنه. گفتم مثل این که شما خیلی وقتها الان اینجا صحبت میکنی میگید آب آوردم، واقعا میخوایید طرف مطلع بشه؟ گاهی اوقات نمیدونی میدونه، میخوایی بگی که زیر دینت باشه یادش نره، حواسش باشه اونی که آب آورد من بودم. این انگیزه های مختلف معانی صیغه امر نیست. بعد مرحوم آقای اصفهانی ایشون میاد میگه اصلا برخی از این انگیزه ها که تعبیر آقای آخوند بود نمیتوانند لا یعقل ان یکون معنای صیغه، مثلا معقول نیست. بابت این قضیه میگه وقتی شما بخواید هیئت امر رو در این معانی به کار ببری، مثلا یکی از این معانی چیه؟ یکی از این معانی تمسخره. تمسخر و تهدید و تعجیز اینها اگر بخوان معنای صیغه باشن یعنی چی؟ یعنی مثلا اشرب شای باید بشه مسخره میکنم تو را، اصلا تمسخر از چی ناشی میشه؟ از اینکه شما ندونی چه میخوان مسخرت کنن. مثلا وقتی میخواد اوامر امتحانی یا شبه امتحانی بیاد، وقتی به شما میگه آقا پاشو برو اون در رو ببند، شما میلی که در رو ببندی مثلا اونجا یه ظرف آب میریزه رو کلت، یا پا میشی که بری مردم میخندن میگن بابا دری اونجا نیست، شما اشتباه مسخره شدی. این به شرطی شما تمسخر در تحقق پیدا میکنه که نحول عمل حرکت کرده باشی، ولی اگه نحول عمل حرکت نکرده باشی تمسخر نیست. به عبارت اخرى حتما در پیدایش تمسخر باید بعث باشه، باید ماده، یعنی حرکت کردن هم وقتی بهت میگم مثلا حرکت کردن هم باشه، هم باید حرکت باشه هم باید بعث باشه تا تمسخر حاصل بشه. خب آیونی که شما میگید این معنا در اصلا صیغه در معنای تمسخر استعمال شده، استعمال در تمسخر یعنی چی؟ یعنی شما بگید معنای مثلا حرک یعنی مسخره میکنم تو را بشه. خب اولا حرکتش کو، دوم من بعثش کو. عبارت آیسمانی پرپیچ و خمه، رو عبارت با دقت ببینی. بل روبما لا یعقل، که چه بسا لا یعقل. لا یعقل چی؟ این که برخی از این معانی معنای هیئت امر باشن، این چیزایی که آخون میگه دوایی اینا اصلا نمیتونن معنا باشن. از مفاد الهیئه، مفاد هیئت چیه؟ به معنی البعث طبق نظر خود اصفهانی و امام، عوض طلب طبق نظر آخون. خب این بعث و طلب کدام بعث و طلب؟ بعث و طلبی که لحاظ شده به عنوان نسبت بین ماده و متکلم و مخاطب، یعنی من بعث میکنم تو را نحول عمل، وقتی میگم مثلا حرک، این نسبتی است بین من و شما و حرکت، نسبت بین الماده و المتکلم و المخاطب. خب پس ماده چیه؟ مبعوثاً الیها، ماده اون است که به سمت او بعث میشی. وقتی میگم ازرب، شما بعث به ضرب میشی. یا چیه؟ یا مطلوبه. اگه طلب گرفتید مطلوب، بعث گرفتید مبعوثاً الیهاست. مخاطب کیه؟ مبعوث یا مطلوب منه. اگر امر رو به معنای بعث گرفتیم مخاطبمون میشه کی؟ مبعوث. اگه امر رو به معنای طلب گرفتیم مخاطب ما میشه مطلوب من. خب پس ماده هیئت که اینه، کذالک لابد تلاحظ سخریه. پس هیئت که هست، سخریه و تعجیز و تهدید باید ارتباطی با ماده داشته باشه، متعلق به ماده باشن. مسخره شدن ناشی از ضرب، مسخره شدن ناشی از رفتن، مسخره شدن ناشی از گفتن به ماده، تعجیز نسبت به حرکت، تعجیز نسبت به آوردن سوره‌ای مثل قرآن، یه ارتباطی باید با ماده پیدا کنه. خب حالا که اینجوری شو، معنه لا معنا، معنا نداره که ما جعل مخاطب رو مسخره بالعدس کنیم، بگیم من تو را جعل میکنم مسخره‌ای که ناشی از گفتنه، مسخره ناشی از رفتن. معنا نداره جعل اعتباری بکنیم مخاطب را، لال جعلهی یعنی جعلش کنیم عاجز، من تو را جعل میکنم عاجز از گفتن. جعل عاجزیت معنا نداره، نه جعل محدد، من جعلت میکنم تهدید شده به حرکت. پس چی معنا داره؟ معنا اینه که من تحریک کنم، من شما رو نحول عمل بفرستم، اما نحول عمل فرستادنم مسخره باشه. و انما یسخره یعجزه یحدده به تحریک این نحول عمل. تمام حرف ایشون برمیگرده به این که اینی که شما میخوایی یه نفر رو مسخره کنی، این که مسخره میکنم تو را معنای برو باشه، مسخره میکنم تو را، جعل مسخرگی میکنم برای تو به سبب رفتن، این معنا نیست. معنای مسخره شدن به اینه که شما اصلا ندونی میخوایی مسخره بشی. خب
این نیست که
نتیجه مشکل از این، مشکل از این
منظور
نیست که
من
امر میکنم
شما که
نتیجه
امر من
مسخره
بشه. نتیجه
امر من.
اوکی. نه.
از این بیرون
بیرون. بلش شما اصلا نمیشه. نه.
امروز
یه دیگه
تمیزش کردم. چطور بیرون
میاد؟ نمیدونم.
نتیجه امر من این است که مسخره کردن، به مسخره کردن منتهی بشه یا به تهدید کردن منتهی.
اما حرف های اصفهانی رو میزن یه جور دیگه ای به زبان ساده تر.
در این صورت رابطه به امر نداره، ارتباطی به امر نداره، این نتیجه یه دستور
کار. درست احسن. احسن به آیزه کار. خب ما میگیم آقا به نظر میرسه فرمایش ایشون درباره سخره درسته، یعنی اجلس عامل تمسخره، نه اینکه اجلس معناش این باشه مسخره میکنم تو را. چون اگه معناش این باشه مسخره میکنم تو را، دیگه تو مسخره نشدی. اوش. اما چه اشکال داره ما در رابطه با تعجیز و در رابطه با تهدید بگیم معنا همونه؟ اوش تو من حرفم تموم شد. یعنی اگر ما بیاییم بگیم آقا معنای اجلس اصلا معناش یعنی اگر جلوس کنی آزار میبینی، معنای اجلس یعنی عاجز از جلوس هستی، دقت کنیم این حرف غلطه، قبول داریم ما هم بعدها همی نخواهیم پذیرفت، اما سخن در این آقای اصفهانی بالا گفت رو بما لا یعقل، معقول نیست. چرا معقول نیست؟ در رابطه با تمسخر درسته، چون تمسخر ناشی از جهل هم میتونه باشه، یعنی اصلا شما باید ندانی که من میخوام تو رو مسخره کنم، برای اینکه تو پرانتز بگیم اونجا بعضی وقتا نه، همون لحظه که امر میکنم و جمعیت میخندن اصلا اول شما میدونی یا اصلا اول هم مسخره میشی. اما اگر کسی آمد با بابا معنای اجلس یعنی انت عاجزون، انت عاجزون من الجلوس، تو عجز از جلوس داری، چه اشکال داره؟ این که بگید لا یعقل به نظر کلام کاملی نه.
قرآن فکران از پرد رو بمثلی و دیگه لا تحت نمیتونید اولش میاد،
حالا اون نمیتونیدش بله، حالا ما اون قسمت بعدیش کار نداریم، اصلا بگه فعتو به مثلی یعنی انتمول عجزه، چه اشکال داری؟ اگه گفتیم آن ما نمیگیم، میگیم ایشون که میگه لا یوغل. چرا لا یوغل؟ حرف ایشون نمیگه این ما یه هیئتی داریم، یه ماده ای داریم. خب ما میگیم هیئت وضع شده برای ایجاد عجز، ماده هم که همون ماده چیه؟ مثلا تکلمه، آوردن، جلوس، ضرب، هرچی. اگه کسی گفت آقا ما هیئت یعنی ایجاد العجز، چطور یه جا میگید ایجاد البعث، اینجا میگید ایجاد العجز یا اخبار عن العجز؟ نفرمایید لا یعقل، نه بگید که لا یجوز. این لا رو تبادر منه الى الذهن ما قبول میکنیم، اما لا یعقل چه اشکال داره؟ بوش. اما مطلب بعدی بر مرحوم آقای آخون یه اشکالی شده، این اشکال خوب توجهش بکنیم. گفتن مرحوم آقای آخون که گفتن ثبوتاً معقول هست یا نیست که معانی گفته شده دوایی امر باشه، آقای آخون چی میگفت؟ آقای آخون میگفتش که آقا این معانی اینا دایی هست. اشکال شده در منطقا بر مرحوم آقای آخون که آقا اینا اصلا معقول نیست که اینا دوایی باشن، اینا نمیتوانن دوایی باشن. چرا؟ توضیح میده. حواسا من بیرون نکته رو بگیم که البته تو عبارتمون هم هست. دایی یعنی علت غایی. علت غایی از حیث تصور مقدم بر عمله، از حیث وجود مؤخر. شما الان میری یه بلیت میخری، انگیزه این که رفتی بلیت خریدی چیه؟ میخوای بری زیارت. تصور زیارت مقدم بر بلیت خریدنه. اگه تصور زیارت نبود بلیت نمیخرید. اما خود زیارت مؤخر از بلیت خریدنه، باید بلیتی بخرید و بری زیارت. پس دایی از حیث تصور مقدم و از حیث وجود مؤخر. این همونیست که میگن علت غایی علت فاعلیت فاعله، یعنی تصورش باعث میشه فاعل به حرکت بیفته. خب این نکته. حالا ایشون میگه آقا آقای آخون شما که میگی اینا دوائی هم، بفرمایید ببینیم اینا که دوائی عمل هم از حیث تصور باید مقدم باشن، از حیث وجود مؤخر. میگیم درسته. میگه در حالی که اینجوری نیست. برخی از این امور، مثلا کسی که میخواد دیگری رو امتحان بکنه در اطاعت، اینا اصلا ربطی به امر نداره. اگر من یه چیزی از ذهنم خارج شد، لغلغه لسان، اراده جدیه هم در قضیه نداره، چه امر نیست. اما شما یه کاری انجام دادی، فکر کردی من امر کردم، امتحان شدی یا نه؟ بله. پس امتحان انگیزه من بود، تحقق خارجی هم پیدا کرد در حالی که امری هم نبود. ما دو نوع امتحان داریم، یه امتحان در اطاعت داریم، یه امتحان در به تعبیری امتحان در مقام اطاعت داریم و امتحان در مقام فهم معرفت. یعنی چی؟ یه وقت الان شما رو بچت میگی پاشو برو آب بیار، میخوای ببینی واقعا آیا این گوش میکنه یا نه، به این میگن امتحان در اطاعت. اما یه وقت امتحان میکنی میخوای ببینی چقدر علمت زیاده، میگم آقا بشین بنویسین جواب سوالو بنویسین، این نمیخوام ببینم اطاعت میکنی یا نه، میخوام ببینم فهمت چقدر، مطلب فهمیدی یا نفهمیدی. لذا امتحان در فهم معرفت، امتحان در فهم اطاعت، یا به تعبیری امتحان در اطاعت، امتحان در معرفت. امتحانهای در معرفت که من به شما میگم بشین اینا رو بخون ببین بلدی یا نه، اینها علت پیدایش این که میگم بنویس اراده امتحانه، من اراده دارم شما امتحان بدی. نتیجه اون معرفت و نتیجه این که شما معرفت داری یا نه هم مترتب بر نوشتن شما میشه. پس چی میگه ایشون؟ ایشون میگه نیا کنید اوامر امتحانی علا قسمه، اوامر امتحان در اطاعت اصلا رابطه به امر نداره، ممکنه امری نباشه شما اطاعت بکنی. پس نگید امتحان علت غایی امر، امر علت وجودی امتحانه، شما ممکنه امری هم نباشه و نتیجه حاصل بشه. امتحان در معرفت نه، مترتب بر خود امره، تا امری نباشه شما امتحان نمیدی، امتحان ندادی نتیجه حاصل نمیشه. برخی از این امور هم اصلا ربطی به امر ندارن، تمنی و ترجی درونی ما اینا چه ربطی به امر دارن؟ من آرزو دارم که این کار بشه، این آرزوی منم، امر بکنم یا نکنم هست. بعدشون میگه بله ممکن که در رابطه با مسخره و استهزا بگیم، مسخره و استهزا بگیم، همین حرفی که از آقای اصفهانی نقل کردیم، مسخره و استهزا به اینه که من امر کنم اراده جدی نداشته باشم، شما را بیفتی بری این کار رو عمل کنی، همه بخندی. پس تلخ هستم آقای منتقا چی میگی؟ آقای منتقا میگه آقا نگاه کنی، من میگم اگر چیزی دایی چیزی بود باید تقدم تصوری تأخر وجودی داشته باشه، یعنی باید قبل از این بیاد بعد از این معلول موجود بشه. مثل زیارت، تصورش برای شما باعث حرکت میشه، میری بلیت میخری، بلیت خریدن علت میشه شما وجود زیارت رو در خارج پدید بیاری، در حالی که اون چیزایی که به عنوان دایی در کلام آقای آخوند مطرح شده اینا اصلا هیچ کدومشون تأخر و تقدم تصوری و وجودی ندارن. عبارت ایشونو میبینیم تندم میخونیم، میفرماید و تحقیق انه لابد اولا من معرفت صحت ما ذکره و من کون صیغه مستعمل لایجاد طلب، باید اینو معلوم بکنیم، و انما یختلف الدایی، باید ببینیم ان ذالک معقول و غیر معقول. بعد میگه و الانصاف انه غیر معقول، چرا؟ فان الدایی به خاطر اینکه انگیزه به حسب ما یستله علیه علت غاییه، علت غایی یعنی چی؟ یعنی ما یکون فی تصوری سابقا علشه یا فی وجودهی مترتبا علشه متأخرا انچه. پس میگیم اکل به دایی تحصیل چیه؟ شبع یا شبع، نمیدونه این آقای چیز عربمون ساکت شد. فا این نگرسنگی تصورن سابق بر اکله و به لحاظ ترتبی علی الاکل ینبعث شخص علی الاکل، باعث میشه. ولاتن وجودن مترتبه بر اکله، یعنی گرسنگی باعث میشه که شما بخوری، اما وقتی خوردی رفع گرسنگی میشه. از نظر دایی چیه؟ دایی رفع گرسنگیه. پس رفع گرسنگی تصوران مقدمه، اکل وسط کاره، رفع گرسنگی وجودن مؤخره. خب و علیه، حالا که اینجوری شد، فصلاحیت الامور المذکوره من تمن و ترج و تعجیز و تهدید و امتحان و سخریه، اینا اگه بخوان صلاحیت داشته باشن، لان تکون دائیا للانشاء فی الموارد المختلفه، یسه اینا درسته. جایی که بتونیم فرض بکنیم اینها، جایی که فرض بکنیم ترتب این امور رو بر انشاء وجودن و اسبقیتشون بر وجود بر انشاء علیهم قرب انشاء، اسبقیتشون بر انشاء تصوره، در حالی که ولیس الامر فی ها کذلک. چرا؟ توضیح. فإن منها ما يترتب على صورة الامر، برخی از اینا به صورت امر بار میشن، ولو لم يكن استعمال اصلا. طرف اشتباها فکر میکنه امر کردی، این کارو میکنی، اطاعتش حاصل میشه. ولو لم يكن استعمال اصلا، مثل امتحان در مقام اطاعت، لأن الاختبار، این که شما میخوایی امتحان بکنی، یتحقق به ذکر ما صورته الامر، چیزی که صورتش امره. ولو کان مجرد لفظ و لغلغت لسان، از الانبعاث نحو الفعل یحصل به وجود ما یتخیل المنبعث کنه امرن حقیقتن. اگه این آقای منبعث خیال میکنه این امره، را میفته، امتحانش حاصل میشه. فیعلم به ذکر صیغه ولو لم یقصد بها ای معنا انه فی مقام الاطاعت و بالاسیان، معلوم میشه در مقام اسیان و اطاعت. این نوع پس اول اصلا ربطی به امر نداره. نوع دوم، ما یترتب علی الامر حقیقتا و بداء البعث و تحریک، مثل امتحان در مأمور به و اختبارش در مقدار معرفت. چه مقدار معرفت داره در ادای مأمور به؟ فإن المأمور به مراد واقعا، مثل امتحان اطفال. نوع سوم، اونی که تحققش و ترتبش اجنبیست بالمره عن الامر، اصلا ربطی به امر نداره. تمنی یعنی آرزو، چه ربطی به امر داره؟ امرم نکنی آرزو داری؟ امرم نکنی ترجی داری؟ تهدید داری؟ که تهدید و تمنی و ترجی و نوا. فإن هذه الأمور تحصل بأسباب الخاصه ولا تترتب على العام. بله، در رابطه با سخریه و استهزا ممکنه که ما ادعا بکنیم که آقا استهزا مترتب میشه بر استعمال صیغه در معناش، یعنی باید اینو در خودش استعمال بکنی، طرف فکر کنه تو واقعا داری میگی، پاش را بیفته بخندی، ولی استهزا نمیشه. لا به دائل جده ولی واقع. فیصله الاستهزا علا استعمال صیغه در معناش، اما به دائل جد نباشه. پس صلاحیت داره استهزا برای اینکه دایی باشه، لولم نقل به انهو یتحقق به مجرد انشاء صورتن. البته همین هم ایشون تو پرانتز میگه، میگه ممکنه همون هم بگیم آقا اگر ما یه چیزی بگیم طرف خیال کنه امر کردیم، پاش را بیفته بازم میخندیم، اونجا هم لزومی بر اراده جدی نداریم. ولو اینجا میگن لولم نقل، اگه کسی نیاد بگه به اینکه استهزا هم به مجرد انشاء صورتی، یعنی یه چیزی صورت انشاء باشه، قیافش انشاء باشه، ولی واقعا انشاء نداره. ولو لم یکن استعمال، فإن انشاء الامر انشاء الامر صورتا بلا قصد، بلا قصد ای معنا من المعانی، بل لیس المقصود الا هذه الالفاظ خاصه، این یعد استهزاء عرفا. تمام. دقت کنیم، به نظر میرسه این اصل این اشکال از شأن این بزرگوار به دوره. حالا چی شده این مطلب گفته شده؟ اولا حواس جمع دقت کنیم، درباره نوعیشو سه نوع کرد دیگه. نوع اول امتحان در مقام اطاعت، گفت در امتحان در مقام اطاعت اصلا لازم نیست امر باشه، خیالم بکنه امر را میفته. نوع دوم گفت امتحان در مقام معرفت، گفت نه اینو باید بدون امره. چرا؟ اگه من اینجا نشستم برگشتم به بچهه نگاه کردم، بچهه شروع کرد به خوندن، من قصدی نداشتم، این اشتباهش شروع کرد به خوندن، اختباری نیست، اونجا معرفت پیدا نمی کنن؟ اونجا معرفت پیدا می کنن؟ چه فرقیه بین قسم اول و قسم دوم؟ در قسم اولیشون می گفت اطاعت در امتحان در مقام اطاعت، اصلا اگر ما صورت امر رو بیاریم هیچ اراده استعمالی هم نداشته باشیم کافیه. در دومی نه، حتما باید اراده استعمالی باشه. نه خیر، در دومی هم نیست. در دومی هم من یه جمله‌ای میگم، این بچه فکر میکنه من امر کردم، اصلا امر کردم، شروع میکنه از رو بلند 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 میخونه، بازم اختبار نمیشه، امتحان نمیشه. پس اینی که شما بین صورت اول و صورت دوم تمایز گذاشتید، این اصلا ما نمیفهم یعنی چی. اول اما اشکال اساسی اینه که یه مطلبی اشتباه فاحشی صورت گرفته. اواسان هم این که یه چیزی علت انحصاری یه چیز نباشه، دلیل نمیشه علت غایی و این علت فاحشی به هم بریزه. مثالمون در رابطه با علت غایی چی بود؟ بلیط خریدن. شما قصد کردی بری کجا؟ زیارت. گفتیم زیارت علت، بلیط میخری میری زیارت، پس تصور زیارت ابتدا میاد، بعد بلیط میخریم، بعد میریم زیارت خارجیه. خب حالا ممکنه ارائه بلیط خریدن نباشه، من تصور ابتدایی میکنم زیارت رو، میرم سوار ماشین خودم میشم، بازشو میگیرم میرم مشهد، از راه بلیط نمیشه. زیارت علت انحصاریش که بلیط نیست. اما آیا اگر از یه راه دیگری اگر این حاصل شد، معناش اینه که این مسیر اول علت غایی نبوده؟ خوب به این توجه کنید، یه چیزی علت غایی هست اما علت غایی انحصاری نیست. آقای منتقل اصول، شما میگی ممکنه امتحان از راه دیگری حاصل بشه، خب بله بشه، از راه دیگری بشه، مگه ما میگیم نمیشه؟ ما میگیم آیا اگر امر کردیم واقعا و او واقعا خوند، امتحان حاصل نشده؟ چرا؟ یه اشتباه میگم از شأن ایشون به دوره، یک اشتباه صورت گرفته، فکر کردن اگه چیزی علت غاییه، علت غایی انحصاریه. کی میگه علت غایی باید علت غایی انحصاری باشه؟ همین مثالی که ایشون میزنه، میگه رفع گرسنگی تصور میکنه، اکل، بعد اصل گرسنگی رفع میشه. حالا یکی رفع گرسنگیش نه از مسیر اکل نشد، از مسیر سرم شد، رفت تصور رفع گرسنگی که از رفت سرم زد، گرسنگیش هم رفع شد، چون قند خون میاد بالا گرسنگی تموم میشه. آیا باید بگیم رفع گرسنگی علیت نداره؟ اونی که ایشون اومده گفته تمام حرفش اینه، میگه خب ممکنه اختبار از راه دیگری پیدا بشه، اگه اونا خیال کنن خودشون بخوننم این اختبار خبر است. ما گفتیم راه اختبار فقط از مسیر امره. دی شما اشکال میکنی، برای نقض شما باید جایی بگی امر امتحانی بیاد امتحان نباشه، نه اینکه جاوره بگی که امتحان هست امر نیست. خب نباشه. بله اونم به این لسان میشه. نه لزال حرف ما درست. حالا اونم ممکنه تازه امر امتحانی بیاد اون طرف اطاعت نکنه ولی از راه دیگری باز ما بفهمیم آدم خوبیه. نکته سوم حواسانم در رابطه با تمنی و ترجی هم یه اشتباه بزرگی صورت گرفته. اونی که بحث ماست تمنی و ترجی اعتباریه، اونی که آقای منتقل اصول میگه تمنی و ترجی حقیقیه که انه بین این دوتا دوباره خلق شده. ایشون میگه تمنی و ترجی و تهدید ربطی به امر نداره، من در دلم آرزو میکنم امرم نمیکنم. خب بله بحث ما اینه آیا اون آرزویی که تو دل توئه که آرزوی حقیقی ما آرزو حقیقی محل بحثمون نبود؟ اونی که محل بحث ماست آرزو و تمنی اعتباریه. آرزو و آخون چون تمنی اعتباری قبول داره، آره یکی میگه من تمنی اعتباری قبول ندارم اصلا، اون بحث دیگریست. آقای آخون قائل به تمنی اعتباریه، به ترجی اعتباریه، میگه ما ترجی انشائی داریم ترجی حقیقی، تمنی اعتباری داریم تمنی حقیقی. تمنی اعتباری علت قائیه، درسته. چرا؟ به خاطر اینکه تمنی اعتباری تصور میکنم میخوام اعتبار تمنی کنم، امر رو میارم امرم اعتبار تمنی میکنم. چه اشکال داره این؟ انشاء تمنی میکنه. ایشون رفته تو تمنی حقیقی تکوینی، میگه تمنی حقیقی که آقا درکی به امر نداره، اینا مبادیه خودشو دارن. بله اما اصلا سخن در رابطه با تمنی اعتباریه نه تمنی حقیقی. اوش کن آقا، عجیبتر اینه که وقت نداریم باید تموم کنیم. اوش عزف الازالک نکته نهایی اینکه اصلا سلمنا که ما پذیرفتیم که تمنی و ترجی اعتباری نداریم. چی گفت دایی باید به معنای علت غایی باشه؟ دایی میتونه علت فاعلی باشه. اصل قضیهشون هم بالا گفت دایی یعنی علت غایی. نه، دایی این که شما این پول به من میدی چیه؟ دایی این که این پول به من میدی چیه؟ دلت میسوزه. آیا نتیجه تابع دلسوختنه؟ خوب حواسا جمعی، اشتباه بزرگی اینجا صورت گرفتم. ایشون میگه دایی این که اکل میکنیم چیه؟ گرسنگیه. ما اومدیم گفتیم رفع گرسنگی حلش کردیم، اما ایشون میگه دایی گرسنگیه. اون وقت گرسنگی وجودن متأخره بر اکل، رفع گرسنگی در تقریر حرف ایشون من رفعش کردم که عبارت درست شه. سیری میشه رفعش میشه. حالا اگر من از اون برمیارم میگم شما میگی بله مشبع یعنی سیر، شما میگی سیری انگیزه است، حالا من از اون برمیارم میگم یه دایی هم گرسنگی میگیریم، نمیتونید بگید گرسنگی داییه؟ شما پول به من میدی، این پولی که به منده میدی از باب چیه؟ دلسوزیه. آیا دلسوزی متأخر از دادن پوله؟ نه، دایی به معنی علت غایی نیست الزامن. نکته ای که ایشون در شرح گفت درست، اون اشکال آقای منتقا درست نیست. پس برگردیم به بحث، این اشکال به طور کلی به آقای آخوند وارد نیست. اصل قضیه این بود، یک این که گفتن دایی به معنی علت غایی است، نه دایی به معنی علت غایی نیست. دو این چه فرق بین قسم اول و دوم گذاشتن؟ فرق نیست. سه، این که تمنی رو گفتن اساساً علل مختص خودشو داره، اون تمنی که علل مختص خودشو داره علل اون تمنی حقیقی است و نه تمنی اعتباری. حالا تمام کلام در این بحث، فردا بحث مرحوم آقای خویی رو میبینیم تا بعد جنبندیم.